اسلام دینی است که بر اساس دانش و علم آغاز شده، بلکه اولین جمله و اولین کلمه ای که طرف الله ذوالجلال به پیامبر گرامیمون صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده کلمه اقرا هست، بخوان. این پیام از این میدهد که در این دین و در این آیین و در این مکتب خواندن و نوشتن و علم و دانش ارزش به سزایی دارد، کما اینکه به قلم خداوند متعال سوگند یاد کرد، نون و القلم و ما یسترون، سوگند به قلم و به آنچه که نویسندگان می نویسند. اسلام دین دانش است، اسلام دین خواندن و نوشتن است، اسلام دین مطالعه است، اسلام دین تفکر و تدبر و اندیشیدن است. اسلام دینی است که در سرتاسر کتاب عزیزش، این معجزه جاودانه آسمانی، ده ها مرتبه سخن از تفکر و تعقل و اندیشیدن به کار رفته است. ما به عنوان انسان و مخاطبان این کتاب آسمانی دعوت شده ایم به خواندن، دعوت شده ایم به تفکر، به اندیشیدن و طبعا به آنچه که در نتیجه این تفکر و نوشتن و خواندن به وجود می آید. علم و دانش سبب رفعت انسان می شود و علم و دانش در واقع سبب این می شود که انسان به کاروان دانش و تمدن ملحق شود، بلکه فراتر از اون، علم و دانش سبب می شود که انسان پرچمدار کاروان علم و دانش و در گام های بعدی پرچمدار کاروان بشریت باشد.
دوستان عزیز، یکی دیگر از مسائل مهم در سیره حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحدت امت اسلام بود. همانطور که در گذشته گفتیم، ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه همراه با عقد قراردادهای بین گروه‌های گوناگون بود. پیمان‌نامه عمومی مدینه یکی از مهمترین این پیمان‌ها و اولین قراردادی بود که بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و طوایف و قبایل موجود در مدینه بسته شد. این سازوکار بهترین راه برای با وجود آمدن وحدت ملی و همبستگی دینی بود، چرا که وحدت میان قبایل درگیر مقدمات لازم را برای تشکیل یک وحدت سیاسی و حکومتی فراهم می‌آورد. پیمان نامه بین مهاجرین و انصار نیز از دیگر اقدامات پیامبر برای ایجاد وحدت بود. پیمان برادری بر اساس نفی انگیزه های قومی و ایجاد همدلی حول محور ایمان به خدای واحد شکل گرفت. این راهکار کوشش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را برای ایجاد یک تعلق اجتماعی بر محور ایمان به خدا نشان می داد. به این ترتیب پیامبر با طرح پیمان اخوت و برادری توانست مسلمانان را از بعضی خطرها و تهدیدها حفظ نماید. ایجاد پیوندهای عاطفی و اجتماعی و برقراری صلح و سازش میان مسلمانان از جمله مسائلی بود که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مقاطع مختلف به آن توجه خاص داشت. در قرآن کریم نیز چارچوب پیوندهای عاطفی مؤمنان در بالاترین سطح ممکن، یعنی برادری، مطرح می شود. بیگمان اثر روانی قهر، کینه، حسد و دشمنی به گونه است که به بهداشت روانی افراد آسیب می رساند و آنان را از فعالیت و خلاقیت باز می دارد. هرگز از افراد تندخو، عصبانی مزاج و کینه‌توز اندیشه های سازنده و خلاق نمیتوان انتظار داشت. اختلاف، دشمنی و بدبینی لطف و صفای زندگی جمعی را نیز از میان میبرد. از همین رهگذر در روایتی از پیامبر گرامی اسلام میخوانیم: آیا شما را آگاه سازم به عملی که برتر از روزه و نماز و صدقه است؟ آن عمل اصلاح میان مردم است و درستی که فساد میان انسانها مایه هلاکت است. احیای ارزش‌های اخلاقی و ترویج آنها از دیگر اهداف مورد نظر در نظام حکومتی پیامبر بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم افزون بر آن که در راه احیای این ارزش‌ها می‌کوشید، صاحبان این فضیلت‌ها را نیز مورد تکریم قرار می‌داد. آن حضرت ارزش‌های اخلاقی را در هر که می‌دید، او را مورد احترام و توجه قرار می‌داد. حتی اگر آن شخص به دینی غیر از اسلام پایبند بود. دوستان عزیز، به یاری خداوند در برنامه‌های آینده با شما درباره سیره پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر سخن خواهیم گفت. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه روایت همدلی را مثل هفته های گذشته تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. آیین گرامی‌داشت 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن در مشهد با برپایی راهپیمایی با شکوه مردمی برگزار شد. در این راهپیمایی قشرهای مختلف مردم انقلابی مشهد در کنار شمار زیادی از مهاجران افغانستانی برغم سرمای هوا حضور یافته بودند تا ضمن گرامی‌داشت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی با آرمان‌های اصیل و جاودانه این انقلاب بزرگ تجدید پیمان بکنند. راهپیمایی در مشهد در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی با شکوهی مثال زدنی برگزار شد. دعوت می‌کنم گزارش بشنوید از همکار ما خانم غزل حسین‌زاده.
مردم مشهد مقدس و زائرین و مجاورین آقا علی ابن موسر رضا ساعت 9 صبح در میدان 15 خرداد شهر مشهد گرد هم آمدند تا یک بار دیگر بر آرمان‌های امام و انقلاب تجدید بیعت کنم. مهاجرین افغانستانی مقیم شهر مشهد نیز در کنار مردم ایران در این راهپیمایی حضور پرشکوهی داشتن. از ساعت 9 صبح ابتدا در محل حسینی هراتی ها مهاجرین افغانستانی تجمع کردند و بعد از او به سیل کسانی پیوستند که به راهپیمایی آمده بودند در خیابان امام رضا.
مردم شهر مشهد مقدس یک بار دیگر ثابت کردند که پای آرمان های انقلاب خواهند ایستاد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
خب، گزارش خانم غزل حسین زاده بود از برپایی راهپیمایی در مشهد مقدس. افغانستانی های مقیم تهران هم با حضور در جشن 46 سالگی انقلاب اسلامی ایران همبستگی خودشان را با مردم ایران و انقلاب اسلامی نمایش دادند. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما عبدالوحید احدی گزارش می‌دهد.
جشن 46مین سالگرد پیروزی انقلاب، جشنی که مهاجران افغانستانی با هدف وحدت و همدلی با ملت ایران در آن شرکت کردند و با شادی مردم این کشور شاد بودند.
ما به ایران هم خون، هم مذهب، هم دینیم، مسلمانیم.
این حس و شوق پیروزی انقلاب اسلامی ما را کشونده به اینجا.
ما یک قطره ایم به این جمعیت عظیم بزرگ ملت جمهوری اسلامی ایران.
آره، ما اومدیم اینجا نشان بدیم برای دشمنی که ما همیشه با ایران هدف ما یکیه.
ایرانیان میزبان اتباع خارجی در این جشن بزرگ انقلاب اسلامی ایران بودند.
ما هم دوست دارم با چشم خودشون به طور مستقیم ببینن که مردم کشور ما چقدر به کشورشون، به رهبرشون عرق دارن.
برای که خوبی ها عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی میدونن.
به خاطر اینکه انقلاب ما انقلاب جهانیه، امام عزیز پرچمی رو برافراش، دنیا به این پرچم افتخار میکنه.
برای اینکه نشون بدن این انقلاب ما هنوز زنده است و پابرجا.
به خاطر اینکه انقلاب ما یک انقلاب برای ایران نیست، برای اسلام هست.
این انقلاب ما انقلاب اسلامی، همه میخوان بیان حضور پیدا کنن.
به خاطر همین ملت ها قلبشون با هم یک رنگ و یک شکل هستن.
هر فرد مسلمان و آزاده ای میتونه بیا تو این جشن شرکت کنه.
همه با هم دیگه به اتفاق وحدت کلمه داریم. هممون میگیم جمهوری اسلامی ایران آری
بر کل کشورهای جهان. ما میزبانیم.
عبدالوحید احدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم افغانستان با تأسی از انقلاب اسلامی ایران بر علیه کمونیسم به پا خواستند. مردم این کشور با پیروی از امام خمینی و الگو قرار دادن انقلاب ایران تانستند که حکومت کمونیستی شوروی را از کشور خودشان بیرون کنند. دعوت میکنم گزارش بشنوید از خدیجه پرورش، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ملت افغانستان از ایران عبرت بگیرد و این فاسدها را که مردم را
این پیام امیدی شد برای هزاران نفر در افغانستان، اما در چشم کمونیست های شوروی هر کس که این سخن را شنید، هر کس امام خمینی را شناخت، مجرم بود.
در افغانستان در همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران کمونیست ها حاکم بودند و شوروی افغانستان را اشغال کرده بود. بنابراین مردم افغانستان به تأسی از انقلاب اسلامی ایران قیام کرد.
در اون زمان در افغانستان حساسیت های خاصی را علیه جمهوری اسلامی ایران خصوصا امام خمینی رحمت الله علیه دنبال میکردن و خیلی از شخصیت ها و دانشمندا و علمای را ما شخصا سراغ داریم به نام خمینیست میگرفتن.
حکومت کمونیستی آن سالهای افغانستان مأموریت داشت تا هر گونه تأثیر از انقلاب اسلامی را سرکوب کند. برای آنها مهم نبود که این افراد سلاحی داشتند یا نه، مهم نبود که چه عقیده ای دارند، کافی بود نگاهشان به سمت ایران و انقلاب اسلامیش باشد.
حکومت کمونیستی طبیعتاً همه کسانی را که به نوعی علایق دینی داشتند تحت فشار قرار میداد و یک دسته از اینا کسانی بودند که به نوعی جزو نایبین حضرت امام و نمایندگان حضرت امام در افغانستان شمرده می شدند. بعضی از این اشخاص به همین جرم در افغانستان زندانی شدند.
در مناطق مختلف افغانستان هزاران نفر به جرم خمینیست بودند بدون محاکمه تیرباران و اعدام شدند.
بعد بردن اونجا یک هفته شکنجه می دادن. خیلی شکنجه دادن. یعنی واقعا هنوز هم یاد منه. یک دستگاه پنجاه پا و یک گوشا شرکشیج الکترونیکی.
اتاق بزرگی بود اما اتاق کشتار بود. با یکی اون اتاق را رنگ و رنگ آمیزی هم کرده بودن، سفید کرده بودن، اما گوشت های جدا شده از بدن در دیوارها هنوز موجود بود که من چشم سر خودم دیدم.
این جنایت‌ها تنها در خاطرات بازماندگان باقی نمانده است، بلکه امروز آثاری همچون از قتل عام هزاره ها تا احیای هویت به جرم خمینی نوشته شده و یا مستند به جرم خمینی ساخته شده تا روایت ظلم آن روزها و پیروزی مجاهدان افغانستانی را در برابر حکومت کمونیستی زنده نگه دارد. خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، گزارش خانم خدیجه پرورش را شنیدید. اما مردم افغانستان، اونایی که در زمان تظاهرات های انقلاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حضور داشتن، خیلی هایشان به تأسیه از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تظاهرات های زمان انقلاب حضور پیدا می کردن و بعضی از اینا شهید هم شدن و ما شهدایی رو داریم از زمان تظاهرات انقلاب در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارشی را در همین زمینه تهیه کردم.
نام انقلاب اسلامی ایران که بر زبان می آید، بسیاری از خاطره‌ها دوباره زنده می شود. خاطراتی که یادآور همدلی و همراهی دو ملت است. آقای کشمیری از محله قرقی شهر مشهد می گوید آن روزها برای شرکت در راهپیمایی علیه شاه با اهالی محله که در بین آنان مهاجرین افغانستانی حضور داشتند به مرکز شهر می رفتند.
اول انقلاب روزها می رفتم راهپیمایی داخل شهر.
البته این حضور تنها در شهر ختم نمی شد. زمانی که به محله قرقی برمی گشتند راهپیمایی ادامه داشت.
شبهایم که از می آمدیم اینجا تو محل فعالیت می کردیم. این مسیر راهپیمایی ما بود که ما به اتفاق برادران مهاجر افغانستانی و برادران ساکن روستا، اهالی روستا، یک سره هر شب اینجا راهپیمایی داشتم.
عکسی که از راهپیمایی روز تاسوعای حسینی سال 1357 مردم مشهد به یادگار مانده، نشان از پیوندی عمیق و بی‌مرز میان دو ملت بود که در مسیر آزادی و استقلال حرکت می‌کردند.
توی خانواده ما 3 نفر بودم، پدرم، مادرم و برادر بزرگم، که وقتی انقلاب شروع شد اینا توی تظاهرات شرکت می‌کردند.
حضور افغانستانی‌ها نه تنها نشان دهنده عشق و پیروی از امام خمینی بود، بلکه نماینده اتحاد و همبستگی دو ملت در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
عشق، علاقه، شور و نشاطی که مثلا اون زمان بود، همه دست به دست هم داده بود که اینا خودشون رو جدای از ملت ایران، جدای از به عبارتی مردم ایران ندونن.
افغانستانی‌ها در طول این سال‌ها احساس مسئولیتی در قبال جامعه‌ای که در آن زندگی کردن نشان دادن، به طوری که مرزهای جغرافیایی نتوانسته مانع پیوندهای انسانی و ارزشی شوند.
در جبهه شریکه، در اقتصاد شریکه.
با حفظ وحدت میتونیم کنار هم زندگی کنیم. اگه وحدتی نباشه، یا امنیت ایران به هم بریزه یا امنیت افغانستان. امنیت هر کدوم هم به هم بریزه، آسایش نه برای ایران و نه برای افغانستان، این یقین بدون.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از این طریق میتونید به آرشیو برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
یک سال پیش شهید محمد علی اکبری از شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون در دیروزدور سوریه با شهادت رسید. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با سراغ خانواده شهیدی رفته که با وجود جراحات جنگ تا آخرین لحظه در میدان نبرد ایستاد. شهید اکبری در ماه دلو سال 1402 هجری خورشیدی در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در شهر دیروزدور سوریه با شهادت رسید. علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد.
بار آخر که نزد مادرش رفت چیزی جز یک خواهش نداشت، دعایی برای شهادت.
یا خود من خداحافظی که دست پایم زیارت کرد، مادر دعا که من شهید شوم.
زندگیش با مسجد و عبادت گره خورده بود. آرامشش را در تلاوت قرآن و ذکر اهل بیت می‌یافت.
خیلی بچه خوبی بود، با خدا بود، میشد ماچین ما رفت.
خانواده‌ای که سه برادر راه جهاد را برگزیدند، یکی در دفاع مقدس، دیگری در دفاع از حرم و محمد علی که تا لحظه آخر در این مسیر ماند.
برادر بزرگترمون در جنگ دفاع مقدس تو ایران و هم شرکت کرد. باز برادر چهارمیم هم و هم رزمنده.
سال 94 راهی سوریه شد. دو سال بعد موج انفجار جسمش را گرفت، اما روحش همچنان در میدان نبرد ماند. 6 سال درد کشید اما لب به شکایت باز نکرد. تکیگاهش قرآن بود، مرهمش روزه امام حسین علیه السلام.
تو همین خانه شب تا صبح مثلا گریه میکرد و داد میزد.
شبا مثلا یا قرآن میذاشت با گوشش زیر سرش میخوابید، یا مثلا زیاد عاشورا میذاشت، به جز اینا نمیتونست بخوابه.
در میان 7 برادر او فرق داشت. هر جا که فریاد مظلومی بلند بود دلش بیتاب میشد. از غزه تا سوریه همیشه آماده ی رفتن بود.
ما الحمدلله 7 داداش. مدل اکبری کلن جدا از ما بود. اعتقادی رو بگیم، مردم داری رو بگیم.
گریه میکرد، گفت من مثلا باید برم غزه برم.
وقتی خبر شهادت فرمانده اش را شنید، آرام گفت دیگر جای من اینجا نیست. همه رفتن و من هم باید بروم.
اخبار گفت که مثلا سید رضی شهید شدن.
یک دفعه گفت آخ، مثلا همه شهید شد و دویاستا اینه من میشناختم بنده خدا. خیلی آدم خوب بود.
اما این بار رفتنش رنگ دیگری داشت. قبل از سفر با تک تک عزیزانش خداحافظی کرد. حلالیت خواست، انگار که میدانست این بار برگشتی در کار نیست.
اینی که با ما خداحافظی کرد رفت که من شهید میشم هیچی. ولی با این فامیلام خداحافظی کرد رفته بود، گفته که اصلا انگار این خبر داشته خودش که من شهید میشم.
تو ماشین نشست، این فیلم ما قطع کرد. دوباره مثلا اومد همین ماشین جلوی در نگه داشت. گفت خانم مبون بله، گفت اگه منو دوست داری بگو که من شهید شده برگرد.
و سرانجام محمد علی اکبری در 14 بهمن ماه 1402 در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در شهر دیروزدور سوریه به شهادت رسید. از وی 3 فرزند به یادگار مانده است. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
با مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دومین کاروان 132 نفری راهیان نور ویژه مهاجران افغانستانی مقیم مشهد و مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران در جنوبی کشور اعزام شد. این کاروان با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و به همت اداره کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی عازم مناطق عملیاتی جنوبی کشور شدند. هدف از این سفر معنوی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهدا و فراهم کردن فرصتی برای آشنایی مهاجران افغانستانی با حماسه‌های 8 سال دفاع مقدس ملت ایران است. در دوران 8 سال دفاع مقدس، هزاران رزمنده افغانستانی بر حسب احساس وظیفه اعتقادی و ایمانی دوشادوش برادران ایرانی راهی جبهه‌های حق علیه باطل شدند که شمار زیادی از اونها به شهادت رسیدند. بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در همایش مفاخر هجرت در مشهد از تلاش ها و خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی دکتر سید عبدالحمید معصومی و حجت الاسلام محمد اسحاق اخلاقی تجلیل کرد. غزل حسینزاده گزارش می ده.
همایش مفاخر هجرت به مناسبت تجلیل از تلاش ها و خدمات علمی، پژوهشی و اجتماعی دکتر عبدالحمید معصومی و حجت الاسلام محمد اسحاق اخلاقی به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در سالن تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. در ابتدای این مراسم حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، بر اهمیت احترام و پاسداشت اهل علم تاکید کرد و گفت احترام به علم و تشویق جامعه به علم آموزی فضیلت است. حجت الاسلام جبرئیلی عالم افغانستانی در ادامه به بررسی ویژگی‌های علما در یک جامعه پرداخت و شخصیت حجت الاسلام اخلاقی را مورد بررسی قرار داد. وی گفت ایشان تمام ویژگی‌های یک عالم خوب را دارد. میان روی، اخلاق نیکو، عدم سوء استفاده از فرصت‌ها و دوری از خودبینی و غرور از جمله این ویژگی هاست. دکتر عصمت اللهی در این مراسم به بررسی شخصیت دکتر معصومی پرداخت و گفت دکتر معصومی علم، دانش و تخصص خود را در خدمت به مردم و دین به کار برده است. عصمت اللهی به خدمات اجتماعی متعدد دکتر معصومی اشاره کرد و افزود ایشان سالها در کنار طبابت به تدریس قرآن و نهج البلاغه مشغول بوده و به عنوان یک مبلغ دینی به ترویج فرهنگ اسلام پرداخته است. چنین شخصیتی میتواند الگوی همه جوانان باشد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
یکی دیگر از برنامه های روایت همدلی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه این هفته ما مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشد. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
به نام خداوند جان و خرد. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما. با پرنیان دیگر مهمان لحظات عصرانه تان هستیم. در برنامه امروز با یک داستان نویس مطرح و برجسته دیگر افغانستان آشنا می شویم، سید احمد مدقق. سید احمد مدقق از نویسندگان زبردست مهاجرت است. اولین رمان بلند او به نام آوازهای روسی در 11 جایزه ادبی جلال آل احمد شایسته تحسین شناخته شد. این رمان به زبانهای عربی، سربی و ترکی ترجمه شده است. داستان و اتفاقهای آوازهای روسی در افغانستان و دوران مبارزات گروه‌های مختلف مردمی که علیه شوروی سابق مبارزه می‌کردند می‌گذرد. در این میان جوان متمول و پیسه‌داری که دانشجوست کوشش می‌کند هم از جنگ و هم از خانواده‌اش دور بماند و مصروف درس خواندن و علایق خیش از جمله هنر هم باشد. اما روند حوادث باعث می شود پای او که از قضا عاشق دختری نیز هست به جنگ باز شود.
چرا باید بنویسیم؟ چرا داستان بنویسیم؟
من از جانب دیگران نمیتونم صحبت بکنم، ولی از جانب خودم که چرایی نوشتم برای خودم بیشتر یک نوع جستجوگری است. در واقع من داستان مینویسم که خودم را پیدا بکنم، کجا هستم، چه میکنم و نسبت خودم را با جامعه‌ای که در او زیست کردم و جامعه‌ای که به او منتسب هستم، چون من کسی هستم که در فضای فرهنگی ایران رشد و تحصیل کردم ولی همچنان یک افغانستانی نامیده میشم با اینکه تولد من در ایران اتفاق افتاده. بنابراین داستانهای خود من یک قسمتش نگاه به داخل افغانستان داره و یک بخش مهم دیگرش هم به همه جامعه‌ای که در آن زندگی میکنم و در کنار اینها یک بخشی از نیازهای عاطفی بنده رو هم پاسخ میده. یعنی من داستان رو وقتی شروع کردم به نوشتن در سن نوجوانی بودم و در اون زمان فکر میکنم که در جستجوی یک سری نیازهای عاطفی هم بودم و او جنبه هم برام خیلی اهمیت داشت.
چرا خیلی از شاعرای ما به سوی داستان نویسی کشیده شدن؟
اطلاعی دقیق ندارم از اینکه چه تعداد از شاعران و چند درصدشون به داستان نویسی کشیده شدن و این درصد آیا عدد بزرگی هست یا نه، ولی بخشی از شاعرانی که در اروپا هستند، اینطور که من از زبان خودشان شنیدم این هست که فضای شعر فارسی در اروپا و کشورهای غربی به شکل عمومی مخاطب نداره و اونجا در واقع قالب ادبی رایج رمان هست. این تحلیل بنده نیست، البته پاسخی هست که خود آنها دادن. برای پاسخ دقیق تر به نظرم نیاز به یک بررسی و تحلیل دقیق تری هست.
یک داستان نویس به نظر شما کجا باید دنبال موضوع بگرده؟
من موضوع رو در جهان خارج از خودم در واقع نمیگردم، یعنی هر موضوعی به نوعی به خودم هم مربوطه، از فیلتر ذهن و از فیلتر احساس و تفکر خود من میگذره. از یک جایی به بعد موضوعها انقدر زیاد میشن و به نظرم میرسه که داستان نویس اگر استمرار در کار خودش داشته باشه هرگز با مشکل کمبود موضوع و سوژه مواجه نمیشه، بلکه به عکس. یعنی اگر بخوایم اسمش رو بحران بگذاریم، بحران تعدد سوژه هست. یعنی داستان نویس نگاهش به یک شکلی میشه که هر چیزی رو برداشت داستانی میکنن.
خودتان شخصیت های داستان هایتان چه قسمی انتخاب میکنین؟
معمولا شخصیت های داستان هایی که بنده می نویسم همه آدم های اطرافم و از خاطرات اطرافیانم، به خصوص پدرم و کسانی که پای قصه هاشان نشستم. من یک مدت مدیدی تاریخ شفاهی فعالیت می کردم و قصه های بسیار زیادی رو از زبان اون مخاطبانم شنیدم. اینطور بود که شخصیت داستانی خیلی زیاد پیدا می کردم در صحبت های همه کسایی که باشون گفتگو و مصاحبه می کردم.
آیا دنیای هنرمندا با دنیای افراد عادی فرق میکنه و اگه فرق میکنه چه فرقایی داره؟
بله حتما فرق داره. دو تا موضوع هست. یک این که واقعیت بیرونی که فرقی نداره. برفرض اگر ظلمی اتفاق داره میفته، چه هنرمند اونجا باشه چه آدم عادی، خب ماهیت اون ظلم فرقی نداره. اما هنرمند دنیا رو میتونه متفاوت تر بکنه، از این جهت که میتونه هنرمندانه تر اون ظلمی که داره اتفاق میفته رو روایت بکنه، یا اون حوادث و اون محیط اطراف رو به یک شکل زیباتر و هنرمندانه تر و مؤثرتری به بقیه انتقال بده. تفاوت آدم عادی و آدم هنرمند هم از همین جاستیه، یعنی او آدم عادی هم ممکنه یک چیزی رو در جامعه درک بکنه ولی اون گویایی و اون زبان گویا رو نداشته باشه، در حالی که هنرمند از این موهبت برخوردار هست، موهبتی که باید تلاش بکنه اون رو بپرورانه در واقع و به تعالی برسانه.
آیا میتونیم توصیف در داستان با عکس و نقاشی مقایسه کنیم؟
بله میتونیم مقایسه بکنیم، ولی اگر مقصودت اینه که اینها با هم شبیه هستن تا حد زیادی خیر. من یک مثال میزنم به شما، میگم که سوار بر اسب زیبایی به سوی تو میایم. خب همین لحظه من از شما میپرسم که این اسبی که من سوارش بودم در ذهن شما چه تصویری شکل گرفت؟ شما ممکنه بگی که یک اسب سفید، ولی این اطمینان رو داشته باشید که اگر از فرد دیگری بپرسیم احتمالاً مثلا در ذهن اون یک رنگ دیگری، اسب سیاه، اسب خاکستری. در ذهن هر کسی ممکنه با توجه به تجربیات زیستی که داره یک تصویر متفاوت تری شکل بگیره. در واقع یکی از تفاوت‌های مهم ادبیات و هنرهای تجسمی که تصویرگری میکنن همینه که ادبیات مجال بیشتری به مخاطب میده تا خیال ورزی بکنه، به خلاف حالا اون کسی که با هنر تجسمی یا نقاشی یا عکس مواجه میشه شاید مجال کمتری برای تخیل پیدا بکنه، چون هر آن چیزی که هنرمند میخواسته بگه او در برابرش تجسم پیدا کرده و کار تمام شده دیگه. اون تو اسبی که قرار هست در ذهن او شکل بگیره کامل اونجا در برابر چشمانش قرار داره، به خلاف ادبیات.
سید احمد مدقق روی آوردن به نویسندگی را با نوشتن در مجله سلام بچه ها در اوایل دهه 80 شروع کرد. خودش درباره چگونگی نویسنده شدنش میگوید: اولین داستانی که نوشتم در سال 81 یا 82 بود و برای مجله نوجوانان سلام بچه ها. داستان شدیداً احساساتی بود. او در داستانهایی که برای مجله سلام بچه ها بیشتر از خاطرات شخصیش کار می گرفت و با نام مستعار هم داستانهایش را منتشر می کرد. او می گوید مسئولان مجله سلام بچه ها اولین کسانی بودند که این باور و اعتماد به نفس را به من دادند که تو یک داستان نویس هستی. سید احمد مدقق از اوایل دهه 90 داستان نویسی را جدی تر می گیرد و به دوره های آموزشی داستان نویسی شرکت می کند. در همین دوره است که طرح داستان آوازهای روسی را که سالها پیش در ذهن داشت نوشته می کند.
قسمتی از فصل 21 رمان آوازهای روسی را برای شما می‌خوانم. به میانه بازار که رسید هنوز هزار چشم همراهش بود. سلاح با خودش بر نداشته بود. شاید به این خاطر که می‌خواست به خودش اطمینان دهد نمی‌ترسد. نمی‌ترسد که همه ای بازی‌ها نقشه‌ای برای تسویه حساب حمله‌اش به خانه فرهنگ باشد. راهش را سمت کناره‌های بازار کج کرد. چشمها همراهش چرخیدن ماشالله یعقوب، ماشالله یعقوب. به میانه بازار و دست فروشها نگاه کرد، دورگرد را دید ولی آشنایی نداد. یقین داشت که دورگرد هم او را دیده، ولی طوری رفتار میکرد که گویا هرگز یعقوب را نمیشناسد چرخ روزگار بنی آدم را به چه کارها که نمی کشاند. احساس بازیچه بودن کرد. بعدش آمد. می خواست از همانجا برگردد پایگاه یا برود پیش حبیب مو به مو روزگار رفته را برایش قصه کند. قسمت مهمی از جوانیم را خرج همین نظامی کردم که حالا علیهش می جنگم. از صدها نفر انقلابی بازجویی کردم و در زندانها کتکشان زدم. می کشید بکشید. همه مجاهدین خنده می کنند. بعد ناگهان دورگرد را می بیند که با الاغ سفیدش از پشت دیوار پایگاه می آید. بسته کلان بارش را از الاغ پایین می کند و پیش چشم همه باز می کند. پر از دوسیه های زندانی های کابل است. عکس تمام کسانی که یعقوب به ضرب سیلی و کیبل برق از آنها می خواست ندامت دامه بنویسند. دوسیه بایسیکل ساز، ملا امام، استاد دانشکده طب، خشت مال، مدرس و مبلغ، دندانساز، سرباز فرقه هفت، دواخانه دار، آهنگر، مأمور وزارت آب و برق، کارگر فابریکه کفشاهو، کلچه فروش، شاگرد آسیا هتل، تاجر انگور، ضابط قوای زرهدار، عضو دپارتمان ریاضی، آشپز شفاخانه 200 بستر، کارگر نساجی، جوالی، نمک فروش، کارمند شفاخانه جمهوریت، کلچه پز، زغال فروش، عکاس دورگرد دوسیه ها را کنار می زند و عکس دخترکی لاتری فروش را بیرون می کشد. روی دست بلند می کند و به اطراف می چرخاند. همه خنده می کنند. سر بلند می کند و مبارکه را می بیند. مبارکه سرفه می کند و گریه می کند. می گوید بچه خان ظلم نکند. چی کند؟
همزمان که داستان نویسی برای سید احمد مدقق جدی تر می شود، خاطرات شفاهی جهاد افغانستان را جمع آوری می کند. او در این مورد می گوید داستان نویس ها بهانه‌گیر هستند و من می دیدم هر خاطره ای که جمع می کنم بهانه یک داستان فوق‌العاده است که حتی برای خود افغانستانی ها جذاب است، ولی کسی به فکرش نیست. او می‌بیند که اگر به خاطرات شفاهی افغانستان نپردازد، این خاطرات کم رنگ شده و کم کم از بین می‌روند. علاوه بر آن، بعضی از این خاطرات منبع الهام بسیار خوبی برای داستان‌های او بوده است.
قسمتی از رمان نوجوان آتشگاه را برای شما می‌خوانم. این رمان از دو روایت موازی تشکیل شده که در آخر رمان این دو روایت به یکدیگر می‌رسند. یک روایت به گذشته‌های خیلی دور افسانه‌ای و یک روایت هم در زمان تاریخ معاصر. مکان داستان یک مکان خیالی هست، در واقع یک آبادی خیالی در افغانستان، ولی زمانش زمان تاریخ معاصر و همزمان با حمله شوروی به افغانستان است. پدر گرد مرغانچه چرخی زد و گفت هر کاری زور نمی خواهد. اگر به زور باشد گاو هم زور دارد. کمی عقل و هوش هم لازم است و دست به کار شد. تکه چوبی را از شاخه درخت سنجد کند و با چاقو آن را تراشید. چوب تراشیده را مثل عدد 7 درست کرد که اگر وارونش می کردی عدد 8 می شد. بعد دو سیاه میخ بزرگ را هم به مرغانچه و درش زد و میخ‌ها را کج کرد. یک پای عدد 8 را به یک میخ و پای دیگرش را به میخ دیگر فرو کرد. دستهایش را به هم مالیده و گفته بود این هم قفل برای در مرغانچه. چوب سنجد آنقدر محکم بود که به این سادگی ها نمی شکست. سیاه میخ ها هم هر کدام چند انگشت در مغز بدنه مرغانچه فرو رفته بود و کنده نمیشد. حبیب با خودش فکر کرد با این عقل و هوشی که پدرش دارد هیچ بعید نیست آتش رنگی را هم خودش اختراع کرده باشد. ولی همه مردم بلوتک می دانستند این یک سنت خانوادگی است که نسل به نسل منتقل شده و حالا به قربان قصاب رسیده است. حبیب هم چند باری از پدرش این را شنیده بود. برای همین قربان قصاب بارها سعی کرده بود به حبیب یاد دهد که چطور می شود با گوگرد و پودر علف یلرنگ و پوست درخت بلوط و یک پودر ترکیبی دیگر که اسمش را گذاشته بود پودر برقک آتش‌های رنگارنگ بپا کرد. می گفت این میراثی است که هر نسل باید به نسل بعدی یاد دهد. اما حبیب تا هنوز خوب یاد نگرفته بود. بیشتر از این که حوصله داشته باشد از هر ماده و علف و ترکیبات جور و جور در هاون بریزد و بسابد، دوست داشت موقع آتش زدن کنار پدرش باشد و شعله های رنگارنگ آتش را ببیند که چطور سمت آسمان شراره می کشد.
دختر ترکستانی، آتشگاه، آوازهای روسی، نظر حلوای سرخ، پروانه های دور چادر، فرشته ها زیر باران، کتاب های منتشر شده احمد مدقق است. او فیلم نامه سریال سرخ سالی را هم نوشته است. احمد مدقق جوایز زیادی را هم تا کنون دریافت کرده است که بعضی از آنها عبارتند از تجلیل شده در 11 دوره جایزه جلالی آل احمد، برنده رتبه اول رمان نوجوانان جشنواره هنرهای آسمانی، برگزیده 11 جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان در بخش داستان نوجوان. خانواده سید احمد مدقق در سال 1359 به ایران مهاجرت کرد. وی در سال 1364 در شهر قم به دنیا آمده است و فعلا هم در این شهر زندگی میکند. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز پرنیان رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک درجه جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دست کولم ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش فرو. نامش ستوده است، ستایش فرو. محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. وقتتان به خیر و نیکی. خواهش میکنم که این افتخار را با ما بدین که تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. عزیزان، همه مسلمانان جهان بر این عقیده اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام آخرین فرستاده الهی و شریعت اسلام کاملترین دین آسمانی است. عقیده به خاتمیت پیامبر اسلام از مسائل مهم و ضروری در دین اسلام به شمار می رود. قرآن کریم، سخنان پیامبر و همچنین احادیث اسلامی بر روشنی بر این حقیقت دلالت دارند. علاوه بر این، ماهیت تعالیم و قوانین اسلام نیز نشان دهنده جاودانگی آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. در قرآن کریم تصریح شده است که بعد از پیامبر اسلام پیامبری دیگر نخواهد آمد. به عنوان مثال در سوره احزاب آیه 40 می‌خوانیم: محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبود، ولی رسول خدا و خاتم و آخرین پیامبران است و خداوند بر هر چیز آگاه است. از سوی دیگر آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که نشان دهنده این حقیقت است که دین اسلام آیینی فراگیر و متعلق به تمامی زمانها و مکانهاست. در سوره فرقان آیه 1 آمده است: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پربرکت است کسی که قرآن را بر بندش نازل کرد تا جهانیان را انذار کند. خداوند متعال پیامبران را مبعوث کرد تا بشر را از شرک به توحید و از جهل به سوی علم و عقلانیت و به زندگی سعادتمندانه دعوت نمایند. تجدید دائمی شرایع همه بدان علت است که در هر دوره با توجه به شرایط نیازمندی های بشر تغییر می کرده و بشر در هر زمانی نیازمند پیامی جدید بوده است. البته تبدیل و تحریف کتب و تعالیم آسمانی پیشین نیز دلیل دیگری بر ظهور انبیا و تجدید نبوت ها بود. بشر در سیر تکاملی خود مانند قافله است که در راهی و به سوی مقصدی حرکت می کند، ولی راه را به درستی نمی شناسد. هرچند یک بار به کسی برخورد می کند و با نشانی هایی که از او می گیرد مسافت دیگری را طی می کند تا به نقطه جدید می رسد و باز نیازمند راهنما و علائم جدید است، تا اینکه به تدریج قابلیت های او برای فراگیری و درک حقایق عالی تر افزوده می شود. سرانجام و مرحله‌ای می رسد که نقشه کلی به او داده می شود. با در دست داشتن این راهنما و نقشه جامع، راه آینده بر او روشن می شود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آخرین فرستاده الهی نقشه کلی و جامعی را برای دستیابی بشر به سعادت با عنوان آیین اسلام عرضه کرد. در آن زمان بشر به مرحله ای از رشد و کمال فکری رسیده بود که می توانست حقایق این آیین بزرگ را درک و حفظ کند. در حقیقت یکی از دلایل ختم نبوت بلوغ عقلی و اجتماعی بشر است، به طوری که میتواند از مواریث علمی و دینی خود به خوبی نگهداری کند و در بست و گسترش آن بکوشد. دقیقاً به دلیل همین رشد عقلی بشر بود که برخلاف آیین‌های گذشته اسلام و قرآن دستخوش تحریف و تغییر نشد.
با محمد کی رساند خبر ما یان را، سوی جانان کی برد نامه مظلومان را، سید آوار خدا سوی تو گشتیم روان، رانمایی بیکنه این غافله حیران را، توسل بر تو بنمایم حبیبی مهربانی من، توسل بر تو بنمایم حبیبی مهربانی من، یا محمد 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 سلام، یا محمد 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 سلام، بر تو خوانم درود و دعا و شام، بر تو خوانم درود و بسویم بکنی یک نظر، یا محمد بسویم بکنی یک نظر، ریزم در عشق دست و چشمانم گوهر، تو حبیبی خدای او خیر البشر، محمد 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 سلام.
عزیزان، تمام رسولان الهی در عین تصدیق پیامبران قبل از خود، آمدن پیامبران بعدی را نیز گوشزد می کردند، چنانچه حضرت آدم از آمدن نوح و دیگر پیامبران خبر داد و آنان نیز آمدن رسولان بعد از خود از جمله موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نوید دادند. اما در قرآن کریم از حضرت محمد به عنوان آخرین رسول الهی یاد شده است که بعد از او هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد. ختم نبوت را نباید پایان دیانت دانست، بلکه این موضوع نویدگر دورانی است که حقیقت دین بیش از گذشته بر بشر آشکار می شود. در عصر کنونی نیاز بشر به آیینی رهایی بخش بیش از گذشته احساس می شود. ضمن اینکه تجربه نیز نشان داده است که علم و عقل به تنهایی نمی توانند بشر را به سرچشمه حقیقت که ضامن سعادت اوست راهنمایی کنند. در این حال این سوال مطرح است که اگر نبوت پایان یافته، پس چگونه دین به مسائل متعدد جامعه بشری پاسخ می‌گوید؟ در پاسخ باید گفت حیات انسانی پیوسته در معرض تطور و تحول است و هر روز مسائل جدیدی رخ می‌دهد که باید نگاه دین را درباره آن جویا شد.